أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ودعنا دائما على أعدائهم أجمعين. بحث خارج فقه و محوریت تحلیل الوسیله، کتاب الاطعمه والاشربه، چهارشنبه 26/6/99، درس هشتم. المسئله الرابعه، بیض السمک یتبعه و بیض المحلل حلال و ان کان املس و بیض المحرم حرام و ان کان خشنا. والاهوتو فی حال الاشتباه عدم و اکل ماکان املس نه ماکان مشتبهن فی انه المحلل والمحرم و کان خشنن او اشتبه ذالکه ایزن حل اکله. خب این مسئله این است که تخم ماهی تابع ماهی است. اگر ماهی حلال گوش بود مثل کپور و خاویار و اینا، تخمی هم که میگذاره چیه؟ حلاله. اینا لابد با یه روغنی چیزی میریزن سرخ میکنن میخورن، مقویه. اگرچه املس باشه، املس یعنی صاف و لیسیده این تخم، حالا اگه بشه فهمید. و تخم ماهی حرام حرام است اگرچه خشم باشد، چون حالا یه بحثیست بعدن میاد، اگه تو قابل تشخیص نبود که حلال یا حرامه، گزینه دوم اینه که بریم سراغ این که ببینیم این تخ صافه پوستش یا نه خشنه. اگه صاف بود میگن حرامه، اگه خشم بود میگن چیه؟ حلاله. البته تو روایتی نیمده، صاحب جواهر میگه بر حسب تجربه دست آمده، یعنی متعددن دیدن که اون حتی از پرندا اون تخمایی که صاف سیغلیه این مثلا چیه؟ حرامه. اونایی که خشنه اونا چیه؟ حلاله. تخم مرغ هم اگه دیده باشید یه مقدار زبری داره، جور نیست صاف و صد درصد سیغلی باشه. اگرچه آره، اگرچه این بیز خشم باشه، این تخم خشم باشه، یعنی ما راه اولمون برای تشخیص همون تبعیته. تبعیته مثلا الان یک تخم ماهی مال ماهی فرض کنید خاویار، خب ماهی خاویار یا کپور که حلاله، ولی تخمش ممکنه املس باشه. باشه، معیار اول همون تبعیته، معیار اول تبعیته، ولو اینکه حالا بر حسب معیار دوم چیه؟ فرق بکنه. این مال صورتی است که تابع و متبوع معلوم باشه. اما اگر چنانچه مشتبه شد، نمیدونیم این تخمی که تی ساحل هست این مال حیوان حلال گوشته یا مال حیوان حرام گوشته، مشتبه شد چه کنیم؟ و در اینجا البته ما اینو فهمیدیم که یه احوت احوت استحبابی است، گفتن عدم اکل ماکان املس، اونی که نگاه میکنی صاف سیغلیه نخورید، و اونی که به اصطلاح سیغلی نبود زب بود مثلا بخورید. وقت بعد یه چیز رو اضافه میکنن، این احتیاط مستحبه، یعنی اگر تاب و مطبوع معلوم نبود مستحب اینه که ما اون اماره دوم رو داشته باشیم که املس بودن و چی؟ و خشم بودن. احتیاط مستحبی اینه که اگه املس به اصطلاح نخوریم، اگه خشنه بخوریم. بعد با یه نعمی میخوان بگن بله، لو کان مشتبهن فی انه المحلل و المحرم و کان خشنن و خشم بود او اشتبه ذالک ایزن حل اکلهو، این اکل چیه؟ به اصطلاح حلاله. مشتبه بود که حلال یا حرام، صورت مشتبه رو میگه بود. و خشنم بود، یا نه اصلا مشبه بود که خشنه یا املسه، هیچیش معلوم نبود. حل اکله، ای حلالتی اکلش. ای عهبت، عهبت استحبابیه، عهبت وجوبی نیست. خب متوجه شدید؟ پس در درجه اول تبعیت این تو تابع مطبوع خودشه، اگه مطبوع که اون ماهی باشه حلال بود، تخمم حلاله. بعد اومد مرتبه دوم، گفت حالا اگه مشبه بود، نمیدونیم مال چه ماهیه، اگر چنانچه مشبه بود، اینجا شما نگاه کن اون اماره دوم، ببین خشنه یا املسه. تعبیر کتاب این بود، اگه املسه بنابر احتیاط استحبابی بگو که حرامه. بعد وقت گفت که اگر چنانچه خشن بود یا مشتبه بود، اینجا دیگه به ذات قاطع بگو چیه؟ حلاله. پس یه صورتش مستحب به اجتناب شد و اوی که مشتبه باشد و مشتبه باشد و املس هم باشه، این مستحب به اجتناب کنید. و الا وقتی مشتبه شد ولو املسه، میتونیم با قاعده کل چنده که حلال درستش بکنیم، ولی بهتری که از املس اجتناب بشه. خب حالا این نکته که ما فعلا دو قسمت اول بحث داریم که تبعیت باشه. تبعیت دلیل داره، دلیل داره و قرص هم هست، ولی این که خشن باشه و املس باشه دو فقط بر اساس تجربه و استقرا و امثال اینها درست شده، لذا تو روایت ما رو پیدا نمی کنیم. لذا هم ایشون گفت اگه املسه ولو این که املسه حلاله، اگر اون ماهی ماهی حلالیه، ولو این تخم چی املسه، پس معلوم شد املس نمیتونه معارضه بکنه با تبعیت. خب ببینید عبارت رو، بیز و سمکه یتبعه فبیز محلله حلالون، تخم ماهی تابع ماهیست نتیجه، پس بیز ماهی حلال حلال است اگرچه املس باشد. خب اگه املسیت خودش مانع حلیت بود، اینجا باید مانع باشه، میگه نه مانع نیست، چون ملاک عمدتا تبعیت. و بیز محرمه حرامون به این کان خشنا، بله بیز محرمم حرامه هرچند خشن باشه. خب قاعدتا اگه خشن بودن ملاک برای حلیت بود، باید اینجا چکار کنیم؟ بگیم این تخ چون خشنه حلاله، ولی مطبوعش حرامه دیگه. پس ببینید این خشن بودن و املس بودن یک اماره مستقل مورد اعتبار در روایات نیست. مثلا بله، حالا غالبی بگیریم یا هرچه، ملاک نیست، ملاک نیست، اماره نیست. ببینید حالا یه جمله ای اینجا فکر کنم که افتاده است، من اضافه کردم، و ازش تبه انهو من المحلل او من المحرمه حل اکله، همینجا تو جزوه نیست الان. خب پس و ازا اشتبه ندارید؟ خب قبل از احوت لطف کنید رو اضافه کنید، چون اگه نباشه دبارت ناقصه. ببینید بعد از این خشنن بنویسید و ازا اشتبه، سری و ازا اشتبه انه من المحلله او المحرمه او المحرمه او من المحرمه حل اکله، اگر مشتبه شد که این بیز از محلله یا از ماهی حرامه حل اکله. این فتواشو داد، از اشتبه انه من المحلله او من المحرمه حل اکله. خب ببینید اینجا دیگه قضیه چی شد؟ صاف شد. این جمله تو درس قبلی هم از قلم افتاده بود، قاعدتا تو تحریر هست، چون از قلم افتاده بود معنا کردن متن مشکل بود، ولی حالا عزم میکنم با این جمله چقدر متن روان میشه. ضمناً یه راوی هم دیروز داشتیم، یونس ابن عبدالرحمن دوستان گفتن که آقا امام هفتم باشه، ولی نه، یونس ابن عبدالرحمن از اصحاب امام رضا است، اونو بعد اصلاح کنید. یونس ابن عبدالرحمن از ابوالحسن ثانی میشه، امام رضا. سلسله هم که نگاه کنیم ایشون تو طبقه امام رضا قرار داره، نه امام کاظم. خب ببینید مسئله صافه. پس ملاشو چی؟ تبعیت. خب حالا بریم دوم. و از اشتبه ان این بیز از محلل است یا از محرم است، حل اکلوهو. دیگه تفصیل هم نداد و خشن باشه خشن نباشه، مطلقا گفت چیه؟ حلاله. خب شما با توجه به حل اکلوهو این احبت بعدی رو وجوبیه معنا میکنید یا استحبابی؟ میخوام فوتوفن رو یادتون بدم. این و لحبت فی حال الاشتباه عدم و اکل ما کان املس رو استحبابی معنا میکنید یا وجوبی؟ چرا؟ نه، صرف احبت دلیل نمیشه. نه، این به چه دلیل استحبابی میشه؟ خب مثل که گوش ندیدید قبلی چی گفتیم؟ گفتیم اذا اشتبه انه من المحلل او من المحرمه حل اکله. حل دیگه فتواست، احتیاط بعد از فتوا میشه چی؟ احتیاط بعد از فتوا، احتیاط بعد از فتوا میشه استحبابی. خب یه احتیاط بعد از فتوا اومده. تو درس قبلی همینو اصلاح کنید، یه عبارت چون نیامده بود آخر درس قبلی درس هفتم یه خوده معنی کردن مشکل بود. پس این احتیاط بعد از فتوا شد استحبابی در حال اشتباه عدم اکل ماکان املس. گفت بهتر املس رو نخوریم، هرچند بالا گفت حلاله. بله اگر مشتبه شد در این که محلل یا محرمه و خشم بود، خشم بود یا مشتبه شد، حل اکله. یه حل اکله همه یه دشتبه انه من المحلل و من المحرمه حل اکله میشه. نه اضافه نیه، بله عطف دیگه. و از اشتبه کذا و رهبتو فی حال الاشتباه کذا، نشه که بی ارتباط میشه. خب حالوش فکر کن ببین هست یا نیست، بعدم فکر کنید. من دلیلش هم گفتم براتون. نشد، نشد، جمله تموم شد، جمله تموم شد بابا. خب حل اکله دیگه، حل اکله، ولی احتیاط سبابینه از یه صورتش شناب کنیم. بایی که فتوا دادیم حلاله، میگیم احتیاط اینه که از املسش خودداری کنیم. اتفاقا خیلی قرینه خوبی میشه، چون قبلش فتوا داد. خب اقولو الدلیل علی تبعیه هو الاجماع. دلیل ما بر تبعیت اجماع و سیرت القطعیه. یکی هم سیره قطعیه بین متشدعه، اینم راجع به ای. و ان الدلیل الدال علی حلیت سمک المفلس و حرمت غیره یشمل فرعه اطلاق. میخوایم بگیم دلیل وقتی میگه ماهی حلاله، خب بند و بیلاش هم میگیره دیگه، ماهی حلاله تخمش هم تابع میشه، اینو میگن اطلاق. وقتی ما میگیم گوسفند حلاله، خب یعنی بله توشمش هم چیه؟ حلاله. این به قانون اطلاق میشه. مثلا ان دلیل الدال اگر یه جمله مضافه بکنیم بهتره، و ان اطلاق الدلیل جالب میشه. وقت در حقیقت ما دلیل لفظی هم داریم علاوه بر اجماع و سیرا. اطلاق و دلیل دال علی حلیت سمک المفلس و حرمت غیرهی، ای اطلاق یشملو، ضبطش هم یشملو هستش، فرعهو یعنی فرش هم میگیره، ای بیزهو. به چه دلیل؟ به قانون تبعیت. یکم استصحاب حلیت و حرمت. قانون تبعیت میگه که اینجوره و ایتابه همونه، استصحاب حلیت هم میگه خب این ماهی تا حالا که حلال بود دیگه، تخمش هم از خودش تولید شده اونم حلاله. یا مثلا حیوانی که حرام بود ماهی تخمش هم ماهی میشه حرام.
یعنی ماهی تا حالا حلال بود
که
مطلوب باشه
شرط کنیم در بیزش. بله اینم استصحاب میکنیم. مثلا و هاکذا فی جانب بیز سمک المحرم، این قانون تبعیت در حیوانات میاد به ماهی هم کشیده میشه. به مسامعه عرفی یکیه. بله دیگه، مثلا الان گوسفند خودش که پاکه، اون پشکلش هم فضولاتش هم پاکه دیگه، اینا رو تابع همون ازا میگم فضولات این حیوانه، تخم این مرغه، تخم بلدرچینه فلانه. خب بها کذافی جانب بیز سمک المحرم کما ان بیز غیرهی کما این که بیز غیر سمک محرم من الحیوانات المحلل و المحرمه، از حیواناتی که این حیوانات حلالن یا حرامن، یتبع الحیوانه، اونم تابع چیه؟ حیوانه. مثلا کبوتر تخمش حلاله، مرغ تخمش حلاله، اما تخم مثلا کلاغ حرامه. کما ان بیز غیره من الحیوانات المحلله و المحرمه یتبع و یتبع الحیوانه، مثل بیز دجاجه و البقره، دجاجه یعنی مرغ، بته یعنی مرغابی، و بیز زاغ. حالا زاغ رو اختلافی بود، عده‌ای میگفتن زاغ، زاغ یعنی کلاغ زراعت، اون کلاغای کوچکی که تو زراعت ها زندگی میکنن، اینو بعضی گفتن که این حلال گوشته، اجمالا بحث کردیم بعدن هم بحث میکنیم. کلاغ زراعت که اگه خودش حلال باشه تخمش هم حلاله، خودش حرام باشه تخمش هم چیه؟ حرامه. و جا فی مرسلت ابن ابی عمر ان صادق علیه السلام، مرسله داریم، ان البیز اذا کان مما یوکل لحمه، دقت کنید، ان البیز این کلیه دیگه، نمیگه بیز ماهی یا بیز پرنده، ان البیز اذا کان مما یوکل لحمه، اگر تخم از حیوانی بود که یوکل لحمه فلا بأس به اکلهی، باکی نیست به خوردن این بیز، و هو حلال، اون ایبیزم میشه چی؟ حلال، بدون اشکال میشه. خب یه روایت و روا مرسلن، دوباره مرسله هست، محمد ابن یعقوب ان ابی علی الاشعری ان بعض اصحابنا، بعض روایت رو مرسله کرد چون نمیگه کیه، ان ابن ابی نجران ان داوود ابن فرقد، داوود غیر مرسله، داوود ابن فرقد قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان شات، پرسیدم از امام ششم از گوسفند، و البقره ربما دبلت من اللبن من غیر ان یضربها الفهل. خب این حالا نمیدونم چه شبهه‌ای داشتن، شبهشون این بوده که گوسفندی مثلا شیر میده، گاو شیر میده، ولی حیوان نر کنارش نیست، آیا شیرش حلاله؟ حضرت میگه بله، این دیگه حالا میخواد جفتگیری صورت گرفته باشه میخواد نگرفته باشه، نم چه شبهه آقایون داشتن سوال میکردن از ائمه. میگه از گوسفند پرسیدم، از گاو پرسیدم، ربما در رت من اللبن، در ر یعنی شیر میده، شیرش میاد، و من غیر ان یضربها الفهل، این ضرب فعل اصطلاحه، یعنی بدون این که گوسفند نر او رو زده باشه، زده یعنی که شاخش بزنه و یعنی جفتگیری صورت گرفته باشه. و دجاجه ربما بازد، مرغ چه بسا بازد، بیز، از بیز اومدن فعل درست کردن، یعنی تخم میگذاره، بازد، من غیر ان یلکه به حد دیکه، بدون این که خروس سوار او بشه، خب یعنی مرغ بدون خروسه، تا تخم میذاره. قال فقال علیه السلام هزا حلالو؟ نه حلاله، طیبون، حلال است و طیب. کل شیء یوکل لحمه، هر ببینید قانون کلی، هر چیزی که گوشتش خورده میشه، فجمیع ما کان منه لبن او بیض او انفحتون، بله ما کان له لبن او بیض او انفحتون، و کل ذالک حلال طیب. قانون خوبیه. خب هر حیوانی که گوشت این حیوان خورده می شود، و جمیع ما کان منه لبن، یعنی اگه شیر ازش بیاد، اگه تخم ازش بیاد، اگه مایه پنیر ازش دست بیاد، مایه پنیر این بچهای گوسفندا که اینا مثلا حالا یا سریشون رو میبرن بعد شیریه، یا نه تلف میشه، اون مایه پنیرشو ظاهرشو آب میکشن و حلالم هست. اگرم تلف نشده سرشو بریدن که اون مایه پنیر رو در میارن، چون هنوز مادر شیر میخوره و یه چیزی اونا تو چیزش معدهش حالا جای دیگه تقریبا حالت انجماد پیدا میکنه، اینا مایه پنیره. این سر گذرم قدیما میفروختن، حالا بعد یه ذرهشو که شیر رو جوشون دیو شیر میخواد دیگه تقریبا مایه بیاد، از مایه پنیر بهش میزدن میشد ماز. نه میگن انفحه مایه پنیر، حالا دیگه با قرص و یه چیزا دیگه و یا خود همین ماز رو یه خود میزنن ماز میماسونن، ولی مایه پنیر هم مخصوص هستش. خب امام فرمود میخواد شیر باشه، میخواد تخم باشه، میخواد مایه پنیر باشه، و کل ذالک حلال طیب، و ربما یکون من ضربت الفهله و یبتئه و کل هذا حلال. امام گفت خب حالا تو فکر میکنی که مثلا ای گاوی که شیر میده فهلی با او جفتگیری نکرده، ولی چرا؟ بالاخره گاوی که میزاد یه زمانی باید که فهل صورت بگیره، ضرب الفهل تو یادت رفته، یعنی یبتئه یعنی کندی میکنه و زمان طول میکشه، فکر میکنی جفتگیری صورت. حالا مرغ رو نمیدونم، مرغ بدون خروس هم چیز میاد، تخم میاد یا نمیاد بدون خروس؟ بله البته خروس های دیگه تخم. خب بله، ولی در حیوانات دیگه اونا زایش میخوان بکنن، اونا حتما با فهله، ولی تخم نه، ملاک فهل نیست. لقا هم بعد. خب بازم ببینید روایت سوم، و روا صحیحاً محمد ابن یعقوب الکلینی، خوب بودی روایت اول می آوردی، ان محمد ابن یحیی العطار، ان احمد ابن محمد ابن البرقی، ان سعد ابن سعد، همشون خوبن، و الاشعری القمی، ایشون هم ثقه است، ان ابی الحسن رضا علیه السلام، یه عدداش هم آوردیم مشبه نشیم. خب قال سألته عن اکل لحومه و دجاجه فی الدساکر، از حضرت سؤال کردم از خوردن گوشته ها، گوشت مرغ، مرغان، فی الدساکر. این دساکر تو حاشیه در قاموس اللغت داره الدساکر، جمع دوس کره، دوس کره تو حاشیه نوشتیم ما، و هیل قریه، به این قریه و روسا میگن دسکره، جمع میشه دساکر، و هیل قریه، و الارض المصبیه، زمین صاف که مرغا خوب میرن میان دانه بر میچینن، او بنا اون حول البیوته کل قصره، یا بنایی که دور خونه ها درست میکنن، دور خونه چهار دیواری میکشن حالت قصره، قصر اون وسطه، دورشه چهار دیواری میکشن که محفوظ باشه، مرغاتی چهار دیواری میچرن میرن میان، عذره انسان میخورن، عذره حیوانات، شبهش این بوده که عذره ها مصرف میکنه، یه حلال الان یه تخمی به ما میده، خب الان رفته از عذره خورده فردا تخم میشه. خب اولا که این عذره خوراک دائمیش نی، یه حالا از چیزای دیگه خورده، از ذره حیوان هم مثلا خورده. و بله اگر این جلال بشه یعنی جاسد خار بشه، بحثش بعدن میاد، یه گوشش حرام میشه، تخمش حرام میشه و مدتی بعد استبلاهش بکنن، منش بکنن تا حلال میشه. کل قصر، قصر یعنی یه قصری درست میکنن وسط بود، بعد دورش دیوار میکشیدن. خب ببینید در دساکر اینا زندگی میکنن و هم لا یمنعونها عن شیء، صاحبانشون هم اینا رو از چیز من نمیکنن. تمرد علل عذره، این دجاج این مرغ میره سراغ عذره، عذره انسان. ف بله فخلا انها یا فخلی انها، این خلی انها یعنی نه، این حالا خلیه باید باشه، فخلی انها یعنی اینو آزادش میذارم، فخلیه بعد آزادش میذارن و بعدم تخمی میده. و ان اکل بیزهن، نه سوال کرد از خوردن تخم اینها، قال لا بعصبه، عزت فهمون طوری مانعی نداره. خب اینو چی میفهمیم ازش؟ قانون تبعیت، البته تا مادامی که جلاد نشه، چون خود این مرغ حلاله تخمش هم حلاله، مشکل نداریم. حالا دیگه شما به تخم ماهی هم سرایت بده. اقولو فی هذه الصحیحه دلالتون علی اصل جواز اکل بیز دجاج. در این صحیحه که ملاحظه فرمودید مال سعد ابن سعد، اینجا دلالت هست بر اصل جواز خوردن تخم دجاج، یعنی تخم کی؟ مرغ. علتی، البته دجاج رو شاید جمع دجاجه گرفته و خلتی آورده، دجاجه‌ای که معکولت الله، خودش معکولت اللحمه، مرغه و هو مفروغ عن. ما گفتیم این اصل جواز خود مرغ مفروغ عنه، این جواز اکل خودشو، نه این که تخمش، چون خودش مفروغ عنه. و وقت سوال ان بیزهن، نه سوال از بیزشون شده، بلا خودشون تا جلال نشن که حلاله، و سوال از بیز شده که اذا اکلن الازره فی القرا، اینا وقتی آمدن ازره خوردن در قرا، خب این چه میشه؟ ولم یبلغن حد جلال، البته گفتیم به حد جللم نرسه. این به تشدید بخونید، جلال یعنی نجاست خوار، به این حدم نرسید. فقال لا بأس بأکل بیزهن، امام فرمود اشکالی نیست در خوردن تخم اینها، فبیز المحرمه حرام، بیز محرم میشه حرام، و این کان خشنا، هرچند چی باشه؟ خشم باشه. حالا دوباره ببینید، پس خشونت مانع نیست، خشونت رو نمیتونیم ملاک حرمت بگیریم، اطلاق نس، چون نس اطلاق داره، نس نگفت که نگاه کن ببین این تخمی که میگذاره خشنه یا املسه، الان تو روایت گفت که از بیزشون سوال کردن، امام فرمود لا بأس، فرقی هم بین املس و غیر املس نگذاشت. آره خب هرچند خشن باشه، اطلاق نس و اجماع و سیرت قطعیه، اول بحث داشتیم دیگه که نس داریم، اجماع هم داریم، سیره قطعی هم هستش، و اطلاق دلیل حلیت الاصل، دلیل حلیت اصل اطلاق داره، تا گاو و ماهی را هم میگیره. خب اینجا گاو و ماهی چیه؟ تخمی که میگذاره. دلیل میگه چه؟ میگه ماهی کپور حلاله، اطلاق دلیل شامل تخمش هم میشه. اطلاق دلیل حلیت اصل، اصل یعنی خود ماهی، از شامل این اطلاق لفرعهی، فرعهی یعنی بیز ایزن، تخم رو هم شامل میشه. خب تا اینجا مشکل ندارید؟ تبعیت رو ما ملاک قرار دادیم، حالا میخواد خشم باشه، املس باشه، اینا رو بذارید کنار، دقت کنید. و بعد تبعیت هنوزم البته دنباله داره. و ازشته به تا حالا در صورتی بود که تبعیت معلومه، از اینجا به بعد تبعیت معلوم نیست. اینجا چه کنیم؟ و ازشته به بیز و سمک انه من المحلله اول محرم، اگر مشتبه شد بیز سمک که این بیز از محلله یا از محرمه، حل اکله الان ما فی المتن، الان متنی که جا افتاده بود گفتم اضافه کنید، امام فرمود چیه؟ حلاله. بله دیگه، مطلقا گفت حلاله لقاعدت الهلیه. اینجا شما یه مقداری باید خیلی دقت کنید. خب اگر ما نمیدونیم که این تو از ماهی حلاله یا ماهی حرامه، چجور امام فرمود که بگو حلاله؟ میدونه علتی چیه؟ برای اینکه اگه در حیوان بود اصل عدم تسکیه مانع میشود، اما این حیوان نیست که، در حیوان اصل عدم تسکیه یه گوشی پیدا کردی نمیدونی مثلا تسکیه شده یا نه، اصل عدم تسکیه میگفت تسکیه نشده، در نتیجه حلال نیست. اما اینجا اصل عدم تسکیه نمیاد، اینجا تخمی پیدا کردی، به تخم عرفاً میگن حیوان، این مبدأ تکون حیوانه، این مراحل رو میگذرونه میشه جوجه، مراحل رو میگذرونه میشه ماهی، یعنی میشه حیوان. الان بهش حیوان نمیگن، هرچند مسامحتن از او هر گفتیم استصحاب هدیت میکنیم، اما این که حالا بخوایم بگیم حیوان به اعتبار ما یعوله، مجازه، حیوان نیست که بگو یه گوشتی پیدا کردی نمیدونی تسکیه شد یا نه اصل عدم تسکیه، که حیوان نیست که اصل عدم تسکیه بید. پس اصل حلیت آزاد شد، کل و شیئن لکه حلال، تخمی که ماهی گذاشته مردده که ماهی حلال گوشته یا حرام گوشته، میگیم چه حلاله، میتونی بخوری. اگه حیوان بود اصل عدم تسکیه نمیمدا، چون حیوان نیست اصالت الحلیت جاریه، اگه حیوان بود اصل عدم تسکیه می آمد. بله بله آره. و از اشتبه این بیز و سمک انه من المحلل او المحرم حل اکله الا ما فی المتن لقاعدت الهلیه، ای کل شیء لک حلال بعد عدم احراز کنهی من از سمک، بعد از اینکه ما احراز نکردیم این بیز از سمک، از سمک محرم، بله احراز نکردیم از سمک محرمه، شاید باشه شاید نباشه. و عدم جریان اصل عدم تسکیه، یک کسی میگه اینجا اصل عدم تسکیه میاد، میگیم نه بابا، لفرض اختصاص حاضر اصل بالحیوان، اصل عدم تسکیه مختصی چیه؟ حیوانه، به تخمی که بعدن حیوان میشه که حیوان نمیگن. بعد اینجا فقط شک در حلیت میکنیم، کل شیء لک حلال، امام صادق فرمود و البیزو لیس حیوانا، بیز که حیوان نی، بله و مبدع و تکون حیوان، به اعتبار ما یعول حیوانه. نه حالا ببین، پس این احتیاط استحبابی الان سر کلش پیدا شد، چون ما به ذات قاطع گفتیم مشتبه چیه؟ مشتبه چیه؟ چه عمله است؟ بعد اومدیم گفتیم عمله است احوت اینه که اجتناب کن، احوت میشه چه احوتی؟ معلومه دیگه، چون به ذات قاطع گفتیم حلاله حتی عمله است. پس بنابراین نه، الهوت الاستحبابی فی حاضر حال، یعنی شباه بیز سمک به حلال و حرام اگه مشتبه شد، عدم و اکل ماکان عمله است، اگه عمله است بود بهتره نخوری، عمله است یعنی لینن غیر خشن، نرم و غیر خشنه.
ذکره المحقق و فی الشرایع به قوله شرایع هم گفته و بیز و سمک المحلل حلال و مطلق و کذا بیز المحرمه حرام و املس رو نگفت و مرحوم محقق در شرایع به طور مطلق گفت که تخم ماهی حلال حلاله که انه ولو این که املس باشه، ماهی تخم ماهی حرام حرامه ولو این که خشم باشه، اطلاقش عبارت دیگه. بعد میگه و محل شباهه یو کل ما کان خشنا، اگر مشتبه شد اونی که خشنه خورده میشه، لا ما کان املس. البته فتوا داده ایشون، ایشون یو کلو که میگه اون در صورت اشتباه رو میگه اگه مشتبه شد خشن رو بخور، املس رو نخور. دقت کردید؟ محقق در شرایع فتوا داشت و احتیاط نیست. اول گفت بیز سمک محللش حلاله در صورت که اشتباه نباشه، اما در صورت اشتباه رو حضرت امام گفت که اگه املسه بهتر اجتناب کنید، ایشون میگه نه، در صورت اشتباه اگر خشنه بخور، اگه املسه نخور. خوب معنا کردم و دیگه اینجا احتیاط استحبابی نمیاد، اینجا فتوا میاد و در صورت اشتباه رو تفصیل داد، تفصیل داد. و کذا المحقق، محقق هم همین کار کرده، ولیکن ببخشید شرایع دیگه، ولیکن المحقق کما ترا لم یفته بالحلیت مطلقا، نگو مطلقا حلاله، بله فی صورت الاشتباه، اینو مطلقا فی صورت الاشتباه اضافه کنید خوبه، فی صورت الاشتباه بعد از مطلقا. لیکن المحقق کما ترا لم یفته بالحلیت مطلقا فی صورت الاشتباه، فی صورت الاشتباه، فی صورت الاشتباه رو بعد از مطلقا بنویسید، بعد از مطلقا بنویسید فی صورت الاشتباه، بنویس دارم میگم بعد کما ترا لم یفته بالحلیت مطلقا فی صورت الاشتباه. خب پس چه کار کرد؟ بل قال ان کان المشتبه خشنن یو کرد، یو کرد، لا ما کان املس، اما اگه املسه نخور. خب و امام چی گفت؟ امام خمینی چی گفت اینجا؟ سوال، بله اینجا محقق در صورت معلوم بودن که مشکل نداره، گفت تابه، اگه مشتبه باشه محقق تفصیل داد، اگه خشنه بخور، اگه املسه نخور. امام چی گفت؟
امام گفت حلاله.
کدوم حلاله؟ نه، امام گفت اگه املسه بهتره نخوری، یعنی احتیاط استحبابی کرد دیگه، ولی ایشون فتوا میده که نخور. امام گفت مستحب نخوری، محقق میگه نه نخور بخوری، فتوا داده. چرا اشکال داره؟ فتوای کی؟
فتوای امام.
آره. و تبعه من تأخر عنه و تبعیت کرده از محقق علامه در قواعد، شهید در لمعه، سبزواری در کفایه، ندیه آدسش هم دادیم. مثلا عد می شود در قواعد کتاب الاتمه جلد سوم صفحه 325، شهید در لمعه جلد چهارم چاپای کنگره صفحه 107، سبزواری در اتمه جلد دوم حیوان الربه صفحه 597. اجمالا این شد که آقا اگر چنانچه تخم ماهی، اگر چنانچه تخم ماهی، طبیعتاً حیوانات دیگه هم همینجوره، معلوم بود که از چه حیوانیه، خب تابع اونه. اگر حیوان حرامگوش بود، خب اینم مثل شاهین مثلا تخم میگذاره حرامه، اگر چنانچه حیوان حلالگوش بود تخمش هم میشه چی؟ حلال. مثل چی؟ مثل کبوتر. این در صورتی که مشابه نباشه، معلوم باشه از چه حیوانی. اگر این تخم مشابه بود، یعنی نمیدونیم از چه پرندهیه، مشابه بود امام گفت حلاله، چه عمدست باشه چه خشم باشه، ولی مستحبه که اگر عمدست بود ازش اجتناب بود. محقق در شرایع گفت که اگر مشابه نبود تابع حیوانه، حلال بود حلاله، حرام بود حرامه، اما اگر مشابه بود نگاه کن، اگر عمدست نخور فتوا داد، احتیاط نکرد، و اگر خشنه بخور. یه عدم از ایشون تبعیت کردن، مثل علامه در قواعد، شهید در لومه سبزباری، که حالا بعد اینا رو هم ببینیم چجوره. اللهم